الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام. چند روزیه با این حدیث معنوسیم و در خدمت این حدیث هستیم. فکر کردم که بحث روز چهارشنبه رو هم پیرامون همین حدیث قرار بدم. ائمه به ما یاد دادن که همانطور که قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، محکم داره، متشابه داره و حتی ظاهری داره برای اهل ظاهر و اشاراتی داره برای اهل فهم اشارات، روایات ما هم همینه. حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند روایات هم عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، محکم داره، متشابه داره و اشارات داره و ظهور داره. دیدید که این چند روز شاید به اندازه‌ای که دیگه بیشتر از او نیاز نبود یا اصلا نبود راجع به مدلول این دو جمله صحبت کردیم. هنوزم ادامه داره، امروز و انشاءالله شنبه هم میپردازیم به این بحث. ولی دوستان، این فرمایش معصوم اشاراتی هم دارد. اشاراتش اینه که گاهی کلامی یحرم، تحریم میکنه، منع میکنه و باب فیض رو به روی انسان میبندد، چنانچه کلامی یحلل، باز میکند، دریچه رحمت خداوند را به روی انسان می گشاید. ما هیچ منعی نداریم که بگیم اون معنا ظاهره و این معنا مورد اشاره و مورد دقت اهل دقت. یحلل الکلام و یحرم الکلام مرحوم مجلسی است در ذیل روایتی که مضمونش اینه: گاهی انسان گناهی میکند، خدای متعال میفرماید و عزتی و جلالی لا اغفر لك ابدا. حالا یا تعبیری مشابه این: به عزت و جلالم قسم که تو رو هرگز نخواهم آمرزید. که بعد این عالم بزرگوار میفرماید هر گناهی این احتمال هست، هر گناهی که انسان میکند میتونه قسم بخورد که این جزو اونها نیست، ممکنه نباشه، ولی ممکنم هست باشه، که خدای متعال بگه به عزت و جلالم قسم تو رو نخواهم آمرزید. عزت و جلالم میدونید هر جا میارن برای اینه که دیگه برگشت نداره. حالا یه دفعه میگه به رحمتم، به نمیدونم رعفتم، خب بسم الله الرحمن دوستان با بسم الله العزیز فرق میکن. بسم الله الرحمن الرحیم یه موقع میگن، یه موقع قاضی میگه بسم الله العزیز، یعنی این دیگه نقض نداره، این حکم قابل نقض نیست، حکم قاضی دیگه. لذا اون ملاهه به قول قومی ها، اون ملاهه وقتی که میخواست قسم بخوره گفت به عزتک لاغوینهم اجمعین، نگفت به رحمتک. یعنی یه چیزی رو اون استفاده کرد که دیگه برگشت نداره. ما دعای فرج خونیم امروز؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم فیها طویلا. لذا اون قسم خورد، قسم داد، عزت رو مطرح کرد که دیگه برگشت نداشته باشه. حالا دیگه دوستان، بارها من عرض کردم بحثای اخلاقی رو آدم نمیتونه راحت بکنه، تا چقدر خودش خب اهلش باشه، چقدر عمل کنه، مشکلی است. گاهی براتون صحبت کردیم که گناهانی که به کلام مربوط میشه، میدونید زشتیشو از دست داده. یعنی حساسیت ما نسبت به گناهان کلامی مثل حساسیت ما نسبت به سایر گناهان نیست. شرب خم، دزدی، علی‌عیاذ بالله زنا، خب همین الان که من دارم میگم، میگم علی‌عیاذ بالله زنا، ولی نمیگم علی‌عیاذ بالله غیبت. یعنی ببینید خود این ذهنیت ها هست، اینا رو ذهنیت. هیچ وقت میگیم اگه یه جوانی خدای نکرده شراب بخوره، ولی نمیگیم یه جوانی خدای نکرده غیبت کنه، مگر مناسبت بشه بگیم. گناهان زبانی زشتیشو از دست داده. گناهان زبانی توجیه زیاد داره، برخلاف برخی گناهان که اینقدر توجیه نداره. خب اینا دوستان باعث میشه که حساسیت ها کم بشه. ولی کلامی بخواد انسانو محروم کند، یحرم الکلام، اون دیگه واقع رو میشناسه، نه اعتقاد من رو. بنده غیبت رو حساس بدانم یا ندانم، اشد من الزنا بدانم یا ندانم، اکل لحم برادر مسلمان خودم بدانم یا ندانم، واقعی که هست. وقتی واقع هست انسان محروم میشه، فیض گرفته میشه. مواظب باشیم دوستان. برای دوستان اون کلاس عرض میکردم، گاهی مثلا یه حادثه پیش میاد، خب ضرورت ها حالا اقتضا میکنه یا اصل ضرورت. ببینید مثلا چقدر تو این رابطه ها گناه میشه. ما یه انتخاباتی کشورمون میخواد برقرار بکنه، چقدر غیبت، چقدر تهمت، چقدر اشاعه فحشا، چقدر ایجاد سوء ظن، که چی مثلا، که چی. بعد دقت کرده باشید مثلا اینم آثار همون اینه که اینا زشتیشو از دست داده. اگر مثلا فرض کنید برخی دلسوزانم برخی مطالب رو بگن که بله مثلا ایجاد دعوا نکنید، ایجاد اختلاف نکنید، به صلاح مملکت نیست، دشمن در کمین، مملکت ما دشمن داره، که خب همه ی حرفا هم جای خودش صحیحه. اما ایش که مثلا نمیاد بگه آقا نامه عملتون سیاه میشه، بیچاره میشید، فیض خداوند ازتون قطع میشه، غیبته، غیبت حرامه، تهمته. اینا حاکی از اینه که دوستان حساسیت ها از بین رفته ها، حساسیت ها از بین رفته. در صورتی که به نظر بنده اگر ما از این عناصر استفاده کنیم که حقم هست، بهتر کار پیش میره. یعنی واقعا یه جوی بشه که اصلا هر کس غیبت میکنه راحت این گناه زشت قلمداد بشه، خیلی ترک میشه، مردم آگاه بشن، خاص آگاه بشه، عام آگاه بشه. اینا یه مقدار حاکی از اینه که حساسیت ها نسبت به برخی گناهان از بین میره، اینجوری میشه. بعد توجیهات، مثلا فرض کنید دو تا طلبه نشستن، یکی داره راجبه یکی صحبت میکنه، خب حالا حداقلش غیبت، تهمت نیست، دروغ نیست، غیبت. میگه خب آقا بالاخره انسان باید آگاهی بده، باید روشن بکنه. خب ما واقعا اولا رسیدیم به این نقطه که این حرفی که من میزنم قبولم دارم غیبته، اما مصلحت کار من بیشتر از غیبته. مغالطه هم که دوستان بعضی وقتا اینجاها میشه اینه که مثلا طرف میگه فلان جریان، فلان شخص، فلان حزب، فلان آقا باید شناخته بشه. اتفاقا میبینی اصل حرفش هم درسته، اما این که باید این فرد، این شخص، این جریان، این گروه، این حزب، این کس شناخته بشه، مجوز میشه که الان من با این شخص خاص صحبت کنم. یعنی میبینید گاهی انسان تو محاسباتش اشتباه میکنه که بله کل باید شناخته بشه، اما حالا من دارم الان با این آقا، مثلا این آقا که با خودم هم فکره مثلا، یا این آقا که بنا نیست مثلا به اون برکشیده بشه. ولذا دوستان بعضی وقت هاست که ما یه جمله رو ممکنه در جمع 500 نفره مجاز باشه بگیم، اما در جمع 2 نفره مجاز نباشه، چون مثلا اونجا مصلحتی دارد که اون مصلحت، گرچه به قول مرحوم امام میفرماید چه مصلحتی است که بتواند مفسده غیبت را پوشش بده و از بین ببره و زیر سایه خودش بکشه، چه مصلحتی است؟ ایشون در رد بر محقق ثانی این حرفو میزنه. ولی حالا رسیدیم و ممکنه در یه جمع 500 نفره مجاز باشیم، در جمع 2 نفره مجاز نباشیم، در یه گروه مجاز باشیم، در یه گروه مجاز نباشیم. و اینا دوستان هم خود ما مسئولیم، هم مسئول خودمون هستیم، هم مسئول مردم، فرق نمی کنه. یعنی چقدر ما مثلا این مفاهیم رو منتقل کردیم، این مفاهیم رو منتقل می کنیم، مردم رو در جریان میگذاریم، مردم رو روشن میکنیم، حالا چه مقدار خود ما روشن هستیم؟ خب این هم مسئولیت خودمون داریم، هم مسئولیت دیگران رو. مواظب باشیم دوستان این احادیث رو فقط نگاه فقهی نکنیم که یه 4 جلسه 5 جلسه کی چی گفته. به اشارات این احادیث هم توجه کنیم و بدانیم که رب کلمتن که انسان رو محرم میکنه، محرم کرد محرم میکنه، محرم کرد فیض سرازیر میشه، باز میکنه یک دریچه ای رو به روی انسان، یک کلمه. اما رب کلمتن که انسان رو مجرم میکنه، مجرم کرد محروم میکنه. و این کارها هم دوستان تدریجی صورت میگیره، یک شبه صورت نمیگیره. یعنی یک دفعه انسان اینطور نیست که یک لحظه 180 درجه، نه، تدریجن یواش یواش. ولی یه دفعه نگاه میکنه میبینه همه چی خرابه. به هر حال دوستان این کمال حوزه نیست، این کمال انسان نیست که مثلا گاهی آدم گوشه و کنار میبینه راحت طرف صحبت میکنه، راحت هر که رو نپسندد میکوبد، راحت تنقیص میکنه به خاطر یه مصالح موهومی، به خاطر یه چیزایی که وقتی صحبت بشه میبینی نه واقعا مصلحتم نیست. مواظب باشیم دوستان، هم خودمون تکلیف داریم، هم دیگران رو، تکلیف دیگران بر دوش ماست. و الا اون عامی رو که میارن میگن چرا گناه کردی، میگه نمیدونستم، بلد نبود. خدای متعالم آگاه تر از همه چی میبینه، واقعا هم بلد نبوده. خب میگن برو کنار، عالمت کی بود؟ عالم بلد کی بود؟ عالم محل کی بود؟ طلبه شهرتون کی بود؟ آقای فلانی بود. میگن فلانی رو بیارید. میارن. خب آقا شما چه کردی؟ اولا وضع خودت چجوره؟ اگر ببینن وضع خودش از این همشهریش بدتره، خب پس چه کار میکردی تو حوزه؟ چی میکردی؟ آقا فقه میخوندم، اصول میخوندم، چی میکردم؟ خب هیچی. بعد هر کدامش فلله الحجت البالغه. حجت بالغه یعنی حجت خورد کن، حجتی که دلیل مخالفو میشکند و بر او حاکم میشه. خب بعد رد میشه، رفوزه میشه. خب حالا این گام اول. گام دوم، چرا فلانی رو نگفتی؟ اینم مسئولش تو بودی، تو عالم بودی، تو از به تو نگاه میکرد، به تو میگفت. آقا نرفتم، مثلا نرسیدم، نرفتم، چی کردم؟ خب حساب میکنم، نگفتم، بلد نبودم. چرا بلد نبودی؟ مطالعه نکرده بودم. چرا مطالعه نکرده بودی؟ دوستان گیر اینه که خدای متعال، آره تعبیر گیر میگم، حوصله زیاده، هیچ عجله نیست تو محاسبات، هیچ عجله نیست. اینقدر عجله نیست، کسانی هم که نتیجه کارشون روشنه اونام باید حساب پس بدن. شاید بخاطر اینکه مجموعه مصلحت اقتضا میکنه که مجموعه حساب پس بدن، پیغمبرانم با اینکه اونا حسابشون روشنه، ولذا به جناب عیسی هم میگن اعنت قلت لناس تخزونی و امی الهین من دونی. خدای متعال نمیدونه که موسی چنین نفرموده علیه عزب الله. بله عیسی که نگفته بود اتخزونی و امی الهین. بله جناب عیسی که همچون حرفی نزده بود، ولی پیروانش تسلیس رو پذیرفتن، قائل شدن. حالا خدای متعال سوال میکنه قیامت، جناب عیسی رو میاره و صف تسلیسی ها که خب جناب عیسی اینا ادعا میکنن پیرو تو هستن، اگر تو گفتی ما حساب رو با تو تصفیه کنیم، اگر افتراء بر توست حساب رو با مفترین تصفیه کنیم. انت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دونی. ببینید اینا حکایت از اینه که خدای متعال در محاسبه جدی است، ولذا در روایتی است که از همین سوال جناب عیسی، جناب عیسی یک سال میلرزد. یعنی سوال خدای متعال هیبت داره، لرز داره، میلرزد جناب عیسی. محاسبه پاکه، وان را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، اما هیبت نمیشه کاریش کرد، عظمت الهی میترساند. خشیت و خوفی هم که اولیاء خدا نسبت به خدا دارن از انهیبتنه. خب گیر کارم دوستان اینه که خدای متعال حوصله داره، مأموران زیادی هستن برای محاسبه، اصولا ولی اینا همش با زبان مادیه. اونجا محاسبه به اینه که کل صحنه حاضره، یعنی یک لحظه همه چی حاضره دیگه، نمیخواد. اینجا ممکنه مثلا یک سال باید دنبال کنن تا یه قتلی ثابت بشه، یه سرنخی به دست بیاد، تا بعد رو این سرنخ حساب کنن. بعدم بگیم گمان قاضی معتبره یا نه، امارات معتبره یا نه، قوانین موضوعیت داره یا تر. اونجا اینجور نیست، اونجا فوری این دو شاخه رو میزنن تو برق، فیلم دیگه قشنگ نشون میده که آقا چاقو رو برداشت گذاشت زیر گردن اون آقا، برید، قشنگ میبینه دیگه. لذا طولم که نمیکشه یه مقدار، بخاطر همینه که همه جا حاضره. یعنی قصور مجسم میشه، تقصیر مجسم میشه، گناه مجسم میشه، نگفتن مجسم میشه. یه دفعه میبینی ماه رمضانی به صحنه میاد، مردمم میخوان آقا مثلا راحت هیچ خوابیده، کارم نداره، تبلیغی هم نمیره، یا منبرش میاد از یمین و یسار توش هست، اما از برخی مطالب که باید در رأس مطالب باشه نیست. به هر حال دوستان ترس کنم خیلی هم این مطالب رو باید عالمان اخلاق، اساتید اخلاق، کسانی که به هر حال عمری با خودشون کلنجار رفتن و پیاده کردن، مثلا من خودم شاید احساس میکنم بشه مثلا بیتونم تو این مثلا مسائل برای دوستان چیزی رو بگم از این باب مثلا عرض میشه، توجه داشته باشیم که رب کلمتن که یحرم حرام میکنه، نه این که زن رو بر انسان حرام کنه، نه این که کتاب مکاسب رو که آدم مالک بود بر آدم حرام کنه، فیض رو حرام میکنه، فیض رو حرام میکنه، توفیق رو برمیداره، نظر الهی رو برمیداره، توجه الهی رو قطع میکنه، که اصلا به آدم میگن دیگه برو، ما تو رو موکول کردیم به خودت، برو. همونی که در برخی از آیات یخرجهم من النور الی الظلمات، یا تو روایات هست که ولایت رو قطع میکنه، یعنی خدا میگه من ولایت رو برداشتم. این ولایت برداشتم که تو روایات هست، اتفاقا در روایات غیبت هست که کسی که غیبت میکنه خدای متعال او رو از ولایت خودش خارج میکنه الی ولایت شیطان، یعنی دیگه توجه نمیکنه، ولایت یعنی سرپرستی، دیگه خدا سرپرست نیست، دیگه ناظر نیست، میگه برو شیطان سرپرستی بکنه. خب شیطان هم که میدونید مولا علی رو به کجا میبرد. امیدواریم خدای متعال به ما توفیقی بده که به دانسته هامون عمل کنیم، حالا همون قدری که بلدیم، همون قدری که معارفه. این صحنه ها هم دوستان پیش میاد، مواظب باشیم دامنمون پاک از این صحنه ها بره و در حد توان باید دیگران را هم روشن کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که ما در زمینه مدلول این دو جمله صحبت میکنیم. دیروز من عرض کردم که در اسلام، در واقع اینا مقدمه بحثم هستا، در اسلام همانطور که به محتوای قرارداد باید توجه کرد، به محتوای قرارداد باید توجه کرد، یعنی چه؟ مثلا فرض کنید قرارداد ما قمار نباشه، قرارداد ما رشوه نباشه، قرارداد ما بیع مجهول نباشه، قرارداد ما بیع شراب و صلیب و صنم نباشه. این معنای محتواست. همانطور که آقا باید به محتوای قراردادها توجه کرد، باید به ابزاری که این قرارداد رو منعقد میکنیم و شکل قرارداد به اصطلاح توجه کرد. یعنی فرض کنید یه خانم، همون حرفی که بزرگان زدن ها، حالا من میخوام تکرار کنم، یه خانم فرض کنید میخواد یک سال، دو سال، ده سال یا همه عمر به ازدواج یه آقای در بیاد، خب این محتوا محتوای صحیحیه، عقلایی، اسلامی، مذهبی، عقلیه، اما شکل این قرارداد، حالا چون معاملات بالملل عام داریم میگیم، شکل این قرارداد هم باید حساب شده باشه. این که بگیم آقا هر جوری دست دو نفر دست هم رو بگیرن یا یه علامتی به هم دست تکان بدن، این دیگه، حالا البته ممکنه خود همینم شهر مقدس مثلا فرسونید امضا کنه، حالا من بحثاش نمیخوام وارد اینجا بشم، ولی اینجوری نیست. یا مثلا در مزارعه بگید آقا محتوا که واحده، ما حالا خیلی مهم نیست چجوری با هم صحبت کنیم، شرع مقدس حکیم، شارع مقدس حکیم و آینده نگر میگه نه، باید قرارداد روشن باشه. دیدید که قرآن چقدر سفارش به گذشت میکنه دوستان، چقدر تأکید بر اقراض قرض دادن میکنه، چقدر سفارش میکنه که بین خودتون برادرانه برخورد کنید. خدا وکیلی هیچ دینی، مکتبی، آیینی به اندازه اسلام و قرآن اینقدر تأکید میکنه؟ ولی همین دین میگه اگر 100 تومن قرض یک نفر دادی، یک کاتب این را بنویسد. اون آیه بقره چقدرم طولانی ترین آیه است دیگه، چقدرم اگه نتونست بنویسه املا کنه، بعد شاهد بگیرن، شاهدشون دوتا مرد باشه یا یه مرد باشه دوتا زن باشه، حالا میخواد یک کسی 100 تومن قرض یک نفر بده. اینا دوستان در نگاه اول اگر کسی دین اسلامو نشناسه، فقط همین آیه رو بفهمه، میگه این چه دینی، این چقدر خشکه، چقدر نتونسته این دین رابطه عاطفی برقرار کنه. ولی دستورات دیگه اسلامو که در نظر میگیره، متوجه میشه که اسلام چقدر حساسه که جلو اختلافات. چقدر دوستان انسان ها هستن که موقع معامله رفیقن، ولی موقع تصفیه بحثشون میشه. خب شما دو نفر رفیقید، آقا رفت اون طرف تصادف کرد، خدای نکرده، ولو 100 تا 1 تومن از این شما قرض کرده، بعد شما میری به ورثه میگی، یکی میگه راست میگه، یکی میگه دروغ میگه، یکی میگه دلیل بیار، یکی میگه شاهد بیار، همینجا شروع میشه آقا دروغ میگه، آقا راست میگه، آقا من نمیدونم، این آقا عصبانی میشه. ببینید هیچ، اما اگر یه کاغذی باشه که آقا ببینید پدرتونم نوشته من از این آقا 100,000 تومن در فلان تاریخ از دوستم قرض کردم، خب دیگه حالا جلو خیلی از بحثا گرفته میشه. ببینید میخوام عرض کنم دوستان که ما ساده برخورد نکنیم. این دقت اسلام از حکمتش نشأت میگیره که بفرماید باید انعقاد قراردادهاتون محکم باشه. البته محکمم باشه، باز دقت کنید، نه خیلی ریزها رو، چون اگر خیلی ریزها رو مشخص کنید، باز زمینه اختلاف و دعوا پیش میاد. مثلا فرض کنید یه رنگکاری میاد منزل شما، میگه آقا من این منزل شما رو رنگ میزنم، فرضاً اینقدر رنگ و نمیدونم قلم و پول شاگرد میبره، کلن اینقدرم مزد خودمه، و مثلا 100,000 تومان میگیرم خونه شما رو نقاشی میکنم. خب این دیگه حالا شما قبول میکنید یا نمیکنید. اما اگر آمدید دانه دانه تعیین کردید، گفت اینقدر رنگش میشه دقیق، اینقدر خرج قلمش میشه، اینقدر باید پول به شاگرد بدم، اینقدر نمیدونم پول فلان چیز، هی ریز ریز، خب بعد شما میری دوتا رو سوال میکنی، میگن نه اینقدر خرج قلم نداره، کمتر داره، اون یکیش نه، اصلا خود به خود باز زمینه دعوا ایجاد میشه. اما بگه آقا این مجموعاً حالا کم زیادش اینقدر مثلا خرج رنگ و مساله میره، اینقدر مزد منه، من 100,000 تومان میگیرم خونه شما رو نقاشی میکنم. ببینید یه چیز وسط، یعنی نه شلوها درسته که همینطور هر چی شد شد، نه خیلی مسامحه. ولذا دیده باشید در فقه اسلام دقیقا این مسائل مراعات شده. در فقه اسلام آمده است که مزارعه همینجوری باطله. آقا ما زمین شما رو کش میکنیم، بعدن کنار میایم، من و شما که این چیزها رو نداریم، این مزارعه درسته یا نه؟ بله؟ نه. فردا که محصول رو برداشتن ببینی چه خبر میشه. همینایی که رفیق بودن، حالا ممکنه بله چهار نفرم بحثشون نشه، شش نفر بحثشون میشه. اینجاست که وقت دادگاه ها دیگه نوبت یک ساله و دو ساله باید بزن، برای همینه دیگه، چون در معامله دقیق وارد نشدن. آقا مزارعه کن با هم کنار میایم، ما که این حرفا رو نداریم. نه. اما از اون طرفم اگر بخواد دقیق بگه آقا سلس برای نمیدونم برس، سلس برای شکافتن، اینقدر برای تراکتور زدن، اینقدر برای شخ زدن، اینقدر برای پول کارگر، خب آقا یه دوتاش درست در میاد، یه دوتاش درست در نمیاد، کم و زیاد میشه دیگه. بله؟ باز زمینی دعوا میشه. اینه که امام میفرماین سهم و مشخص کنید، جلو دعوا رو بگیرید، خیلی هم ریزش نکنید، بازم جلو دعوا رو بگیرید. صرف اینم که بگید آقا چه فرق میکنه من بگم دو سوم برای من با این که بگم یک سوم بز، یک سوم بقر، للبزره سلسا و للبقره یا بقره سلسا، آقا صرف این که بگید اینا چه فرق میکنه، این مجوز نمیشه. حالا فرقش که فهمید دیگه، فرقش دعواخیز بودن. و چون اینا دوستان من معتقدم نه فقط بنده، خب فقهان فرمودن که اینا یه امور تعبدی محض نیست که خدا میخواد یه سری بنده سرسپرده متعبد، اینجور نیست که. اینا اموریست که انسان فکرش هم بکنه میفهمه چرا قرار ممنوعه، چرا در مزارعه باید سهمها مشخص باشه، چرا نباید خیلی خیلی هم مشخص باشه، اینا رو انسان فکر کنه میفهمه. همینه که جلوه دعواها، جلوه مسائل گرفته بشه. آقا حالا این در واقع مقدمه بود، من میخوام شما رو ببرم تو روایات. ابتدا میریم سراغ روایات باب مزارعه، چون روایات باب مزارعه همون میدونید که دقیق تر بود و از نظر سند هم سند بهتری داشت. البته او فقط داشت انما فانما یحرم الکلام، دیگه یحلل نداشت. ولی انشاءالله در ادامه میگیم این جمله ها یکی و دوتاش فرق نمی کنه. اینطور نیست که یحرم الکلام کمتر از یحرم الکلام و یحلل باشه. حالا با توضیحاتی که میاد، آقا دوستان ما وقتی تأمل میکنیم میبینیم که صدر حدیث، ذیل حدیث، حتی میخوام عرض کنم کلمات فقها، شما میتونید برای عرض بنده برخی کلمات که یه نمونش کلام صاحب جواهره نگاه بکنید، آقا امام میخوان اینطور بگن ها، بگن آقای مزارع، آقای زارع، آقایی که در مزارع میخوای شرکت کنی، اولا مشخص کنید، چون این ضرورت فقهه که باید در مزارع سهم هر کدام مشخص بشه، ولی نیایید این مشخص را ریز ریزش کنید، بگید للبزره سلسا و للبقره سلسا ولی ندنم ولی الفلانه ربعا ولی الفلانه خمسا، هی ریزش کنید. لا یم بقی ان یسم میشه. اینجا به قول صاحب جواهر این توهم بود که سائل بگه آقا چه فرق میکنه که من بگم دو سوم برای من زارع، چه بیام این دو سوم رو چکار کنم بشکافمش. بله امام فرمودن نه، این صحبت میتواند باعث حرمت معامله بشه، یعنی باعث بشه معاملهی که میتونه صحیح باشه، میتونه حلال باشه، بر تو حلال کند، بر صاحب زمینم حلال کنه، میتونیم با ناشیگری ممکنه جوری قرار داده ببندید که باعث چی بشه؟ باعث حرمت بشه. آقا مواظب باشید، فکر نکنید حالا چون قصدتون روشنه مضمون که فرق نمی کنه. نگید چه علی خواجه چه خواجه علی، ممکنه تو محاورات چه علی خواجه چه خواجه علی فرق نکنه، اما در دین فرق میکنه. علی خواجه با خواجه علی بارش فرق میکنه. فإنما یحرم الکلام. صاحب جواهر نگاه کنید آقا، وسط صفحه 324 وسط صفحه صاحب جواهر میفرماید، آره من نمیدونم شما هم تو تایپ وسط یا بله، صاحب جواهر میفرماید المراد من به حسب ظاهر الحرمت و الفساد. مراد از حدیث، مراد از یحرم، هم حرمت هم فساده. ایشون هم ببینید همون عرض ما رو که هر دو، هم وضع فساد هم تکلیف، حرمت و فساد با این تسمیه و توزیع، مراد از تسمیه و توزیع للبزر سلسا و للبقره یا بقره سلسا، به خلاف ما لو جعل الحصه فی مقابل زراعه. اگر بیاد حصه رو بگه آقا من زراعت میکنم نصف میبرم، زراعت میکنم دو سوم میبرم، اشکال نداره. و این کانت هیه فی الواقع ملحوظتن فی مقابلت ذالک، اگرچه میباشد حصه در متن واقع ملحوظ در مقابل همین امور، در مقابل بس، در مقابل بقر، در مقابل نمیدونم تراکتور، در مقابل چی، بله. خب یه زاره که میگه دو سوم من میبرم چه کار میکنه؟ شب میره تو خونه قلم رو کاغذ میاره میگه آقا مثلا چقدر پول تراکتور باید بدم، چقدر باید پول کارگر بدم، چقدر باید مثلا پول بذر بدم، اینقدر، چقدر خودم باید کار کنم، اینقدر، چقدر محصول میده حدوداً، اینقدر، بله. بعد به درصد میاره میبینه کل اینها اگر دو سوم زراعتو بهش بدن صرفش میکنه. بعد میاد به صاحب زمین میگه آقا من زمین شما رو کش میکنم دو سوم خودم، یک سوم شما، یعنی همه اینا حسابه. ولی خیلی فرق میکنه که ما قراردادمون رو جوری ببندیم که تمام این عناصر رو دخالت بدیم یا دخالت ندیم. حالا خدا وکیلی این حدیث گیر داره، این حدیث مشکل داره، با این شکل که امام میفرماین قراردادتون رو درست ببندید، شکل معاملتون، بالاخره مزارعه قرارداد مهمه. کلام ممکنه حرام کنه، کلام حرام میکنه ها، اگر خیلی جزئی جزئی کنید حرام میکنه. که البته عرض کردم به خاطر همون مسائل اختلافی و دعواها. حالا دوستان اینجا یه حرفای هم فقها هم دارن، فقها ها همین عرائض ما رو به یه شکل دیگه فرمودن، ولی مثلا یه علل دیگه هم ذکر کردن، حالا بد نیست چون بعدش نوشتم. برخی گفتن اگر مثلا بگه برای بعض یک سلس، مشکل روا ممکنه پیش بیاد. از شما سوال میکنم چطور روا پیش میاد؟ به این خاطر که فرض کنید میگه سلس زراعت رو من برمیدارم به خاطر اون بذر اول که ریختم تو زمین. فرض کنید ایشون اول 100 کیلو گندم ریخته تو زمین، 100 کیلو سلس گندم که بعد میخواد برداره، اگر دقیقا 100 کیلو باشه میشه 100 کیلو در مقابل 100 کیلو، روا نمیشه. ولی اگر 110 کیلو بشه، اگر 90 کیلو بشه، چون مثل اینم هستن گندم گندم، در مثل اینم باید مبادله برابر باشه، درسته؟ گفتن این که امام فرمودن برای بذر مشخص نکنن مشکل رباست. بعد دو دفعه بعضی ها جواب دادن که آقا ربا تو باب مزارعه نمیاد، تو مخصوص بی هست. حتی این حرف حرف قابل مناقشه است، ولی برخی مثل علامه دارن که ربا فقط در بی هست، ربا در صلح و مزارعه و مساقات اینا نیست. خب مناقشه کردن، ولی من دوستان فکر نمی کنم حالا این مطلب بر فرض درست باشه که مثلا ربا جاری بشه در مزارعه، معلوم نیست که. و الا بعد بقرش چی دیگه؟ برای بقر سلس که مشکله، مشکله ربا رو نداره که. اونجا چی میگن آقایون؟ در صورتی که امام میگن اینا رو هیچ کدوم مشخص نکنید. به نظر میرسه اگر مشکل ربا هم بوده، مطمح نظر امام علیه السلام نیست. لذا امام فقط اشکال رو در بذر نبردن، در بقر هم بردن. امام همی که عرض میکنم آقا، میخوان بفرماین آقا قراردادهاتون را با دقت ببندید، وگرنه مسامحه میکنید، قرارداد منعقد نمیشه، معامله که موجب حلیت میتونست بشه دیگه موجب حلیت نیست، چیزی که میتونست حلال بشه دیگه حرامه. باعثش چیه؟ انعقاد قرارداد. دوستان با این توضیحات من فکر کنم اگر ما یه سری نکات استفاده کنیم مشکلی نداره که انشالله روز شنبه بحث رو ادامه خواهیم داد. جزوه ها رو دارید دوستان؟ با دقت مطالعه کنید که یکمی سریع‌تر پیش بریم.